بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعه از اخبار و گزارش ها درباره آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به آخرین خبرها از همکارم مانیا منصور جلب می کنم.
با سلام. ایران روز دوشنبه اعلام کرد موشکی را به نام کاوشگر یک به فضا پرتاب کرده است. به گفته مقام های ایرانی این موشک با هدف پرتاب نخستین ماهواره ساخت ایران طراحی و ساخته شده است. ویدیو پرتاب کاوشگر یک روز دوشنبه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. پس از پرتاب قطعه کوچکی از موشک به زمین افتاد، اما مشخص نیست که این قطعه چه بوده است. مقام های جمهوری اسلامی همچنین برد این موشک را اعلام نکردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا طرح بودجه تریلیون دلاری دولت را که با آخرین سال ریاست جمهوری او تخصیص خواهد یافت ارائه داد. بر اساس این طرح بودجه برخی از برنامه‌های داخلی دولت از جمله برنامه‌های وابسته به بیمه درمانی کاسته و یا قطع شده است و بودجه بیشتری به ارتش آمریکا تعلق گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید تکاورهای این کشور صبح روز دوشنبه در حمله به کرانه غربی دو مرد مسلح فلسطینی را کشته و یک تن را مجروح کردند. به گفته مقام های اسرائیلی، نیروهای این کشور در حال انجام عملیاتی در روستای قبطیه در جنوب جنین بودند که این سه مرد را مشاهده کرده و به سوی آنها تیراندازی کردند. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف در عراق 15 مظنون تروریست را در مرکز عراق کشته و 12 مظنون را بازداشت کردند. به گفته ارتش آمریکا هدف این عملیات که روز یکشنبه در شهر خلیص روی داد نیروهای القاعده بودند. به گفته مقام های اسرائیلی روز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری خود را در شهر دیمونا منفجر کرد و منجر به مرگ یک زن و زخمی شدن 7 نفر شد. به گفته مقام های پلیس شهر دیمونای اسرائیل، یک بمبگذار انتحاری دیگر نیز همراه بمبگذار اولیه بود، اما پیش از اینکه بتواند خود را منفجر کند به ضرب گلوله کشته شد.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. ارائه بودجه سال 2009 ایالات متحده به کنگره این کشور. گشایش اولین دفتر نمایندگی دیپلماتیک اتحادیه اروپا در جمهوری آذربایجان. گفتار مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در زمینه ریشه ها و پیامدهای انقلاب بهمن 57 و گزارش های شنیدنی دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بودجه پیشنهادی خود برای سال 2009 را به کنگره ارائه داده است. این بودجه 515 میلیارد دلار برای وزارت دفاع ایالات متحده اختصاص داده. پنچر فرسان.
کاخ سفید گفت برای نخستین بار در تاریخ بودجه پیشنهادی رئیس جمهوری برای سال 2009 میلادی با فرم الکترونیکی از شاخه اجرایی به کنگره ارسال شده است. بودجه که به ای باجت معروف است. رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز دوشنبه 15 بهمن در سالن کابینه کاخ سفید پس از تشکیل هیئت دولت خود گفت: من امروز بودجه را به کنگره ارائه کردم. این بودجه در یک لپتاپ است، یک بودجه الکترونیکی که هم کاغذ را صرف جویی می کند، هم درخت ها را و هم هزینه ها را. ساعتی پس از آن جیم ناسل مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید جزئیات بودجه پیشنهادی رئیس جمهوری را در اختیار خبرنگاران کاخ سفید قرار داد. مهمترین بخش این بودجه در یک رقم 515 میلیارد دلاری بودجه پایه‌ای وزارت دفاع آمریکا است. این رقم به نسبت بودجه آن وزارتخانه در 8 سال پیش و شروع نخستین سال ریاست جمهوری پرزیدنت بوش حدود 74% افزایش یافته است. مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در این باره می گوید: باید به خاطر داشته باشیم که ما با حادثه حمله های تروریستی 11 سپتامبر به خاک آمریکا روبرو شدیم. ما دو جنگ افغانستان و عراق را پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر با خود داشته ایم و ما پیکار با تروریسم بین المللی را همچنان ادامه می دهیم و در کنار آن تأمین امنیت آمریکا. آمریکا دارای بزرگترین ارتش جهان است و در حال حاضر مشارکت این کشور به تنهایی در سازمان پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو از مجموع کشورهای اروپایی بیشتر است. مبارزه با تروریسم در بودجه پیشنهادی دولت پرزیدنت بوش بخش عمده ای را به خود اختصاص داده است. توسعه صلح، دموکراسی و فرصت‌های اقتصادی در سراسر جهان از طریق دیپلماسی، توسعه و فعالیت‌های بازسازی نیز از اهمیت برخوردار است. یک رقم 2,547,000,000 دلاری در بودجه سال 2009 آمریکا ویژه منطقه خاورمیانه است. حمایت از آزادی نوپای عراق، کمک به ساختار یک افغانستان با ثبات، کمک به مردم فلسطینی برای آنکه بتوانند در بهبود اداره حکومت خود پیشرفت کنند، پشتیبانی از دولت دموکراتیک لبنان و کمک به پاکستان برای دستیابی به ثبات.
رئیس جمهوری پیشین آمریکا بیل کلینتون روز یکشنبه در یک کلیسای محل عبادت آمریکایی‌های آفریقایی تبار در لس آنجلس ضمن درخواست آراء حاضران در انتخابات روز سه‌شنبه برای همسرش به طور غیر مستقیم از اینکه در برخی از سخنان چند هفته اخیر با محتویات نجات پرستان موجب رنجش سیاه‌پوستان شده است عذرخواهی کرد. همزمان اوپرا وینفری نزدیک اوپرا هم آخرین تلاش های خود را با شرکت دادن ماریا شرایور در برنامه روزانه خود برای تبلیغات به نفع باراک اوباما ادامه می دهد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می دهد.
آقای بیل کلینتون ضمن شرکت در مراسم عبادت روز یکشنبه در چند کلیسای مختلف سیاه‌پوستان در داونتاون لس آنجلس کوشید تا بتواند آرای آمریکایی های آفریقایی تباری را که در طول فعالیت های انتخاباتی در دو دوره مختلف ریاست جمهوری آمریکا به او رأی دادند را به سوی همسرش سناتور هیلری رادهام کلینتون جلب کند. در حالی که آقای کلینتون همچنین بر این مسئله تاکید کرد که می تواند تنش‌هایی که در آمریکایی های آفریقایی تبار در مورد انتخاب می و باراک اوباما وجود دارد را کاملا درک کند. هرچند آقای کلینتون در طول سخنرانی خود هرگز از کلمه عذرخواهی یا نام باراک اوباما استفاده نکرد، اما توانست به حاضران نشان دهد که از سخنانی که در هفته‌های گذشته درباره باراک اوباما کاندیدای دیگر احراز مقام ریاست جمهور آمریکا از حزب دموکرات زده است متاسف است. بیل کلینتون چندی پیش بخش‌هایی از سخنان باراک اوباما درباره سیاست‌های آینده او به عنوان رئیس جمهور آمریکا را یک داستان تخیلی خوانده بود و موفقیت او را در انتخابات مقدماتی ایالت کارولینای جنوبی با موفقیت نافرجام جسی جکسون و نامزدی ناموفق او در انتخابات سال‌های گذشته مقایسه کرده بود. آقای بیل کلینتون در سخنان روز گذشته خود در کلیسای AME به حاضران گفت که زمان آن رسیده است که ما بتوانیم بدون آنکه شکافی به وجود بیاوریم انتخاب کنیم. زمان آن رسیده است که آمریکا ردبندی هایی که مردم این کشور را از هم جدا می سازد کنار بگذارد. از طرف دیگر کمپ اوباما به سرکردگی همسر این نامزد انتخاباتی میشل اوباما در یک گرد همایی در پالی پاویلیون دانشگاه لس آنجلس روز گذشته با حضور اوپرا وینفری و کارولین کندی رسما حمایت خانم ماریا شرایور بانوی اول ایالت کالیفرنیا را از باراک اوباما اعلام کرد. در این مراسم که استیوی واندر خواننده معروف و ماریا النا دورازو رهبر اتحادیه کارگری شهر لس آنجلس در آن شرکت داشتند، اوپرا وینفری به صورتی سخنان بیل کلینتون را در مورد چگونگی این انتخاب مهم میان یک کاندیدای زن و یک مرد نامزد انتخاباتی سیاه پوست تکرار کرد و گفت: همه اجزای وجود من طرفدار نیرو بخشی به زنان است، اما واقعیت این است که من قبل از هر چیز یک زن آزاد هستم. این آزادی به این معناست که من میتوانم آزادانه بیاندیشم و تصمیم بگیرم که به چه کسی رأی بدهم.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش میداد درباره رقابت‌های انتخاباتی در کالیفرنیا. در همین حال نتایج یک نظرسنجی عمومی در کانادا نشان می‌دهد مردم این کشور با علاقه و توجه ویژه‌ای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دنبال می‌کنند، در حالی که رقابت‌های انتخاباتی فجرده آمریکا روز سه‌شنبه برای کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌ها سرنوشت ساز خواهد بود. 34% از شرکت کنندگان در نظرسنجی عمومی در کانادا به انتخاب یک رئیس جمهوری دموکرات تمایل نشان دادند. مریم اقوامی.
در حالی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به برهه سرنوشت‌سازی برای رقابت‌های کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌خواه نزدیک خواهد شد، نتایج نظرسنجی جدید رادیو تلویزیون دولتی کانادا حاکی از آن است که 15% مردم این کشور آمادگی دارند تا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حق رأی خود در کانادا چشم بپوشند. بر اساس نتایج این نظرسنجی از بیش از 2000 شهروند کانادایی که بیش از 15 سال سن دارند نشان می‌دهد 46% از شرکت کنندگان اظهار کردند برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر سال 2008 میلادی و وابستگی حزبی او نقش بسیار عمده‌ای در تغییر معادلات سیاسی، اقتصادی و روابط دو جانبه با کانادا خواهد داشت. گرچه 8% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند انتخابات آمریکا تأثیر چندانی در وضعیت اقتصادی و سیاسی کانادا نخواهد داشت، اما کیف نیومن مدیر اجرایی شرکت انوایرانکس که مسئولیت بررسی تحلیلی این آمار را به عهده داشته به تلویزیون دولتی کشور میگوید این واقعیت که از هر 6 کانادایی یک نفر آمادگی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دارد از اهمیتی که مردم کانادا برای همسایه جنوبی قدرت مند خود قائلند حکایت می کند. وی تأکید کرده است ارقام این نظرسنجی و تمایل 15% شهروندان این کشور برای حضور در صحنه سیاسی و مبارزات انتخاباتی ایالات متحده تأثیر چشمگیر نتیجه این رقابت ها بر صحنه بین المللی و بر کانادا را نشان می دهد. در شرایطی که 56% از شرکت کنندگان نسبت به پیروزی کاندیدای دموکرات یا جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارجحیتی نداشتند، اما 34% از شرکت کنندگان کانادایی در این نظرسنجی ابراز امیدواری کردند یک رئیس جمهور دموکرات در ایالات متحده بر مسند قدرت بنشیند. تنها 5% از شرکت کنندگان نسبت به پیروزی کاندیدای حزب جمهوری خواه آمریکا ابراز امیدواری کردند. در این حال گرچه مردم کانادا ایالات متحده را کشوری قدرتمند و با اهمیت قلمداد می‌کنند، اما نتایج این نظرسنجی جدید نشان می‌دهد 52% از شرکت کنندگان از آمریکا به عنوان یک نیروی منفی در صحنه جهانی نام بردند. مدیر اجرایی شرکت انوایرانکس به تلویزیون دولتی کانادا گفته است نتایج این نظرسنجی از ضد آمریکایی بودن مردم کانادا حکایت نمی‌کند، بلکه سیاست خارجی دولت آمریکا و به ویژه حمله به عراق و اتخاذ سیاست‌های واشنگتن از جمله نظرات منفی بوده است که شرکت کنندگان کانادایی در مورد همسایه قدرتمند جنوبی خود ابراز کرده‌اند. وی خاطر نشان کرده است در نهایت آمار استخراج شده از نظر بیش از 2000 کانادایی از این واقعیت نشأت می‌گیرد که شهروندان کشور توجه و اهمیت بسیاری برای آمریکا قائلند و خواستار بازگشت وضعیت این کشور به پیش از ریاست جمهوری جورج بوش هستند. نتایج این آمارگیری عمومی رادیو تلویزیون دولتی کانادا نشان می‌دهد 22% از شرکت کنندگان از ایران، 19% از عراق و 13% از چین به عنوان کشورهای نام بردند که در تحولات سیاسی جهان نقش چشمگیری خواهند داشت. مریم اقوامی، ترانتو.
ساعت 12:13:59 است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. اتحادیه اروپا اولین دفتر نمایندگی دیپلماتیک خود را در جمهوری آذربایجان گشوده است. به برگردان گزارش خبرگزاری فرانسه در این زمینه توجه کنید. گشایش این دفتر با ملاقات مقامات ارشد اتحادیه اروپا از جمله بنیتو فررو والدن، کمیسیونر روابط داخلی اتحادیه اروپا و دیمیتری راپل، وزیر امور خارجه اسلوونیا بود. آقای راپل گفت ما برنامه‌ها و نقشه‌های جدیدی طراحی می‌کنیم تا جمهوری آذربایجان را به همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا تشویق کنیم. اسلوونیا هم اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. المار محمد یاروف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، با استقبال از گشایش دفتر دیپلماتیک اتحادیه اروپا، این امر را اقدام مهمی در گسترش روابط کشورش با این اتحادیه دانست. کمیسیونر روابط داخلی اتحادیه اروپا هم گفت مسئله انرژی یکی از اصلی ترین مسائل مطرح در دستور کار است. وی قول داد از پیشنهاد احداث خط لوله انتقال گاز قزاقستان و ترکمنستان از طریق دریای خزر به آذربایجان حمایت کند. خط لوله‌ای که گاز این مناطق را بدون عبور از روسیه به بازارهای اروپا می‌رساند. وی همچنین مقامات جمهوری آذربایجان را تشویق کرد در طرح نابوکو با اتحادیه اروپا همکاری کنند. بر اساس این طرح، خط لوله‌ای به طول 3300 کیلومتر گاز خاورمیانه و آسیای مرکزی را به اروپا منتقل خواهد کرد. کمیسیونر روابط داخلی اتحادیه اروپا گفت خط لوله‌ای که از دریای خزر می‌گذرد و همچنین طرح خط لوله نابوکو برای طرف اروپایی بسیار سودبخش است. وی افزود در واقع ما با دوستان خود در جمهوری آذربایجان از نزدیک همکاری خواهیم کرد تا امور به انجام رسد. هر دو مقام اتحادیه اروپا گفتند امیدوارند در آینده شاهد پیشرفت‌های بیشتر دموکراتیک در جمهوری آذربایجان باشند. آقای راپل با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در جمهوری آذربایجان گفت انتخابات ریاست جمهوری موقعیتی است تا این کشور تعلق خود را به ارزش‌های اروپایی و همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا نشان دهد. در ادامه رشته گفتگوهای مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر در مورد بحث‌های نظری درباره ریشه‌ها و پیامدهای انقلاب بهمن 57 ایران در برنامه امروز درباره نظرات مرتضی نووی، مدیر مسئول روزنامه رسالت درباره انقلاب و نقد آن می‌پردازد. مهرنگیز کار.
مرتضی نووی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر مسئول روزنامه رسالت به مناسبت سالگرد انقلاب مسئولان کشور را به بالا بردن صبر و تحمل دعوت کرده و توجه داده اگر نقد از مرزهایش نیز فراتر رفت به خاطر مزایایی که دارد باید آن را تحمل کرد. مرتضی نووی یک شخصیت انقلابی و وابسته به جناح راست حکومت است و از انقلاب به بعد در موقعیت‌های مهم سیاسی قرار داشته. وی در سال 64 با همکاری جمعی از اساتید جامعه مدرسین به انتشار روزنامه رسالت پرداخت. روزنامه رسالت سخنگویی جناح راست را به عهده دارد. مرتضی نووی ضمن مرور دوران 29 ساله انقلاب تأکید کرده مردم صاحب انقلاب هستند و مردم را سزاوار آن دانسته تا بر پایه قانون اساسی حق خود را برای انتقاد از حکومت اجرایی کنند. مرتضی نووی افزوده است که مردم عملکرد حاکمان را باید نظارت کنند. وی توجه داده در رساله امام خمینی به مردم گوش زد شده نسبت به حق کشی بی تفاوت نباشند و در مقابل حکومت جور ایستادگی کنند. بر پایه نظرات مرتضی نووی چون در جنگ ایران و عراق مقداری فضای نقد بسته شد ضررهایی کرده ایم. مثلا تخلفاتی در برخی دستگاه‌های دولتی شکل گرفته و این دستگاه‌ها خود را مسئول از نقد می‌دیدند و در زمان جنگ احساس می‌کردند دیده نمی‌شوند و یا اگر دیده می‌شوند کسی درباره آنها اظهار نظر نمی‌کند و این یکی از آثار منفی فضای بسته دوران جنگ بود و باعث شد مسئولان ما بد عادت شوند و بعضن از انتشار آمار رسمی هم اجتناب می کردن. مرتضی نووی از اعلام نام برخی از آن دستگاه ها خودداری کرده است. وی که همواره و همزمان با داشتن مقامات مهم سیاسی به انتشار روزنامه رسالت هم ادامه داده و هرگز احساس خطر نکرده و دغدغه خاطری برای تعطیل روزنامه نداشته، در یک نتیجه گیری کلی میگوید در حال حاضر وارد فضای تعادل شده ایم. در فضای فعلی نقد وجود دارد و روزنامه های مختلف منتشر و نقد در آنها صورت میگیرد، اما اینکه به چه مقدار مسئولان گوششان به این سخنان بدهکار است یک امر دیگری است. مرتضی نبوی در مجموع سکوت را منشأ انحرافات بسیار عظیم دانسته، اما همه جا توجه داده که نقد یک تیغ دولبه است و باید مواظب بود از آن سوء استفاده نشود. مهمترین نکته‌ای که مصاحبه مرتضی نبوی در سال روز انقلاب را شاخص می‌کند این است که وی به روشنی بسته شدن فضای نقد در جنگ 8 ساله را مضر اعلام کرده و آن را زمین ساز فساد برخی مدیران و نهادهایی که در دوران جنگ با فراغ بال بی ترس از نقد تخلف می کردند و پاسخگو نبودند اعلام می کند. بنابراین مرتضی نبوی با همه تلاشی که نسبت به مرزبندی نقد و مشروط کردن آن به اگرها و مگرها دارد، در 29 سالگرد انقلاب نبود نقد در دوران جنگ را ریشه بسیاری از ابتلاعاتی دانسته که گریبان کشور را امروز می فشارد. ضررهای مورد اشاره مرتضی نبوی همانا ابعاد گسترده فساد اقتصادی و پاسخگو نبودن مدیران است. مرتضی نبوی با وجود برخورداری از همه مسئولیت ها، از اینکه با صراحت بیشتری از ضررها و عاملان ضرر سخن بگوید اجتناب کرده است. همین اجتناب حاکی از آن است که زمینه نقد در حال حاضر وجود ندارد. نبود نقد و نبود امنیت برای منتقدین در شرایط کنونی آثار و تبعات شومی در پی دارد که گریبان امنیت ملی را می فشارد و جایی برای حاکمیت ملی باقی نمی گذارد. این نکته را بعدها دیگران خواهند گفت.
بر اساس گزارش سازمانی مستقل حقوق بشر افغانستان، در روز دوشنبه 3 خانواده افغان به خاطر فقر نوزادان دختر خود را به مبلغ ناچیزی فروختند. این سازمان از جامعه بین المللی برای جلوگیری از افزایش بیش از پیش فقر در این کشور درخواست کمک کرده است. در مورد چگونگی افزایش فقر در افغانستان و علل آن، همکارم مانیا منصور با محمد قوی گوشان روزنامه نگار افغان گفتگوی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنه.
با ضعف کامل حکومت افغانستان و دولت افغانستان و افزایش فساد اداری و همچنان توجه جامعه جهانی و افغانستان که بیشتر در بخش NGO ها تمرکز داشته و بیشترین پول به اونها داده شده، در طول بیش از 6 سال عملا اکثریت مردم افغانستان در فقر بسر میبرند. وضعشان بسیار بدتر شده. تلویزیون ملی افغانستان که به تازگی ها در جهان دیده میشه، از تهیه مسکن یک منطقه بسیار فقیر نشین است، نشان داد که مهاجرینی که حالا بیش از 2-3 سال است در امون منطقه هستن، با پلاستیک ها خود روی سنگ ها گذاشتن و به اصطلاح یک سرپناه درست کردن که حتی نمیشه با او کلبه هم گفت، و اطفال و پیرزنا و پیرمردار آدم در حالت بسیار رقت بار میبینه. وقتی در فاصله 2-3 کیلومتری ارگ ریاست جمهوری اوضاع از این قرار هست، حالا در چغچران چطور هست، در بدخشان چطور است و در نیمروز چطور است، آدم میتونه قیاس بکنه که واقعا هم جامعه جهانی در این مورد بسیار غفلت فراوان کرد. و البته نباید تنها اونها را ملامت دانست، خود افغانهای دستن در کار دولت، یعنی دولت مردان و دولت زنان افغانستان متاسفانه امتحان بسیار بدی دادن، در حالی که تمامشان در این فساد اداری تا گلو غرق هستند و همه میلیونر شدن. متاسفانه به عام مردم افغانستان هیچ نشده، افزایش بیکاری بیداد میکنه. در یک کشوری که دیش بازسازی وجود داشته باشه با حضور حدود 40 کشور با این همه مساکر که حافظ سال هستن و با این همه امدادهای بین المللی که به افغانستان شد، نتیجهش در واقع برای عام مردم فقیر افغانستان هیچ به معنای واقعی کلمه هیچ بوده، بلکه با پی گرفتن اقتصاد آزاد و بازار آزادی که اصلا به همخوانی نداره با جامعه کشاورزی افغانستان که همه از زیربناهای کشاورزیش هم از بین رفته، ما میبینیم که انحصارات شخصی به وجود آمده و کسایی که سرمایه گذاری میکنن روز به روز بر حجم سرمایهشون افزوده میشه، ولی ملت روز به روز قوه خرید را از دست میده و با بلند رفتن قیمت ها و خصوص با وقایعی که در پاکستان شده.
محمد قوی‌کوچان روزنامه‌نگار افغان درباره وضعیت نامناسب مسکن و زندگی در این کشور. ساعت 12:26 است و در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه ورزشی از فریبرز غریب.
تمرینات تیم ملی فوتبال ایران عصر روز دوشنبه برای اولین بار در حضور خاویر کلمنته سرمربی جدید این تیم برگزار شد. کلمنته مربی صاحب نام اسپانیایی که از 11 روز پیش سرمربیگری تیم فوتبال ایران را پذیرفته و شنبه گذشته به تهران وارد شد، عصر دوشنبه برای اولین بار به همراه دو دستیار صربستانی و اسپانیاییش در ورزشگاه آزادی تهران تمرینات تیم ملی را از نزدیک مشاهده کرد. به گفته خاویر کلمنته در مسابقه تیم ملی ایران و سوریه وی به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم ایران نمی نشیند و از روی جایگاه مخصوص این مسابقه را تماشا خواهد کرد. دیدار تیم‌های ایران و سوریه که اولین مسابقه در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی است، روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران تأکید کرد که قرارداد نهایی با خاویر کلمنته پس از جلسه روز سه‌شنبه و انجام توافقات نهایی با وی امضا خواهد شد. علی کفاشیان با بیان این مطلب همچنین افزود تا کنون تنها فقط یک نسخه پیش قرارداد با این مربی اسپانیایی به امضا رسیده و طبق توافق طرفین قرار بر این بود که پس از بازدید وی از امکانات ورزشگاه آزادی و همچنین شرایط تمرینات تیم ملی قرارداد نهایی به امضا برسد. و در طرف مقابل خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی و گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال ایران تأکید کرد که در صورت مناسب بودن شرایط و برآورده شدن خواسته هایش هدایت این تیم را بر عهده خواهد گرفت. کلمنته در حاشیه تمرین روز دوشنبه تیم ایران در جمع خبرنگاران در ورزشگاه آزادی همچنین افزود در حال حاضر مراحل گفتگو و مذاکره با مسئولان فدراسیون فوتبال را طی می‌کنم و اگر شرایط برای عقد قرارداد مهیا باشد حاضر به همکاری با فدراسیون فوتبال ایران خواهم بود. کلمنته روز دوشنبه از ورزشگاه آزادی تهران و امکانات کمپ تیم‌های ملی این کشور بازدید کرد و سرانجام کاروان 25 نفری تیم فوتبال سوریه شامل 18 بازیکن، 3 مربی و 4 همراه برای مسابقه با تیم ایران روز دوشنبه وارد تهران شد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه به همراه دو تیم کویت و امارات در گروه پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 قرار دارند. طبق برنامه فیفا روز چهارشنبه در اولین روز مسابقات مقدماتی ایران در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم سوریه است و امارات هم از تیم ملی فوتبال کویت پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی میاندازیم به خبری از ایران. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه آزمایش موشکی ایران را مایه تأسف خواند و گفت این اقدام به انزوای هرچه بیشتر تهران منجر خواهد شد. ایران روز دوشنبه اعلام کرد موشکی را به نام کاوشگر یک به فضا پرتاب کرده است. به گفته مقام‌های ایرانی، موشک با هدف پرتاب نخستین ماهواره ساخت ایران طراحی و ساخته شده است. مقام های آمریکایی موشک را یک موشک بالستیک توصیف کردند. پرتاب موشک کاوشگر یک همزمان بود با مراسم رونمایی از نخستین سامانه فضایی ایران. رئیس جمهوری اسلامی در این مراسم